کتاب شواهد دارای عناوین کلیه است که سلام علیکم دارای عناوین کلیه به نام مشهد و عناوین جزئی تری به نام شاهد و جزئی تر از اون به نام اشراق. مطالب این کتاب در تحت پنج عنوان کلی سلام علیکم در تحت پنج عنوان کلی معنون شده که این عناوین عبارتند از مشهد، یعنی در این کتاب پنج تا مشهد مطرحه. هر مشهدی به شواهدی تقسیم میشه. در اصلا جز این چاپ و اون چاپ قدیم که داریم بسم الله الرحمن الرحیم. در این کتاب شواهد مطالب تحت پنج عنوان کلی که عبارت از مشهدند مندرج شده. پنج مشهد رو ایشون ذکر میکنه و تمام مطالب کتاب رو در ذیل این پنج مشهد میاره. هر یکی از این مشاهد به شواهدی تقسیم میشن و سلام علیکم شواهد عنوان ریزتر این کتابه و هر شاهدی هم به اشراقاتی تقسیم میشه. سه جور عنوان ما در این کتاب داریم: عنوان مشهد، عنوان شاهد و عنوان اشراق. عنوان مشهد از همه وسیع‌تره و عنوان شاهد متوسطه و عنوان اشراق هم از همه پایین تره. سلام علیکم. ما از عنوان اشراق دیگه پایین تر نداریم. البته در زیر هر اشراقی ایشون گاهی اشاره میکنه به تتمه، عنوان تتمه میاره، عنوان تنبیه میاره، حکمت العرشیه میگه، وهم و انارتون میگه، امثال اینجور چیزها که اینا رو ما دیگه فصول جدا به حساب نمیاریم. مصنف اسم کتاب رو از اون عنوان متوسط که شواهده گرفته. اگر عنوان عام رو ملاحظه میکرد اسم کتاب رو مشاهد میذاشت، اگر عنوان خاص رو هم اعتبار میکرد اسم کتاب رو اشراقات میذاشت، اما عنوان متوسط رو برای اسم انتخاب کرده، اسم کتاب شده شواهد. حالا من پنج مشهد رو انشالله توضیح میدم و بعد هم در هر مشهدی اگر یادم بمونه شواهدی رو هم که ذکر میکنن عنوان و فهرستش رو عرض میکنم. قبل از ورود در بحث دو تا مطلب رو لازمه که عرض کنم. مطلب اول این که از نوشته های ملا صدرا برمیاد که ایشون هم از نوشته هاش هم از تفحصی که ما کردیم برمیاد که ایشون سه جور کتاب داره. یک کتاب مفصل که عبارت از اسفار و مبدأ و معاد، یک کتاب های متوسط مثل حکمت مشرقیه که ظاهرن الان در اختیار نیست، یک کتاب های مختصر هم داره از قبیل مشاعر عرشیه و همین شواهد که این کتاب مختصر ایشونه که تمام مطالب رو تقریبا جمع کرده. در اسفار هم همه مطالب جمع شده منتها پراکنده ابواب الکلام یا جرور الکلام. ایشون گاهی به مناسبت ها وارد بحث های مختلف میشه و این پراکندگی باعث میشه که کسی که تازه به این کتاب برخورد میکنه به سختی بتونه مطالب رو جمع کنه، ولی در کتاب شواهد خود مطالب جمع شده است، احتیاج به جمع کردن نداره، خود ایشون مهذبش کرد. کتاب شواهد همونطور که عرض کردم مشتمل بر پنج مشهده. این رو هم با مطلب دوم رو هم من فراموش کردم که داشتم گفتم. مطلب دوم هم اینه که چه فرقی بین حکمت متعالیه و حکمت مشا و حکمت اشراقه. این کتاب حکمت متعالیه است، بعضی کتب هم که در حوزه رایج اشراقه یا مشاه. چه فرقی بین این مکاتب هست که این مکاتب را از هم جدا کرده؟ آیا اختلاف چند مسئله باعث شده که یکی بشه مکتب مشا، یکی مکتب اشراق، یکی هم متعالیه، یا اختلاف مبانی باعث این کار شده؟ هیچ کدوم از این دوتا ظاهرا نیست. زیرا اگر اختلاف مسائل یا کثرت و قلت مسائل باعث انشعاب یک علم میشد، علم اصول هم باید مبتلا به این مکاتب مختلف میگشت. یعنی باید این چنین بود که در علم اصول هم اون وقتی که مسائل کمتری مطرح بود، مبانی خاصی مطرح بود، علمی و مکتبی باشه، و وقتی که مبانی عوض میشه، بعضی از مبانی یا مسائل بیشتر میشه، مکتب جدیدی در علم اصول به وجود میاد. در حالی که ما علم اصول رو سر تا سر یک علم میبینیم، هیچ کم و زیادی مسائل در تشکیل مکاتب علم اصول دخالت نداره، یا بقیه علوم هم این چنینه. پس پیداست که اختلاف مسائل باعث اختلاف مکاتب نشده، اختلاف مبانی هم باعث اختلاف مکاتب نشده. دو عامل میتونیم ذکر بکنیم که باعث اختلاف مکاتب هم. عامل اول که در واقع این دوتا عامل هم اگر دقت بکنیم، عامل اول باید به عامل دوم ارجاع بشه، راه دیگه نداریم، و در واقع یک عامل بیشتر نیست. عامل اول اینه که گروهی که در قدیم بودند مکتب معروفی رو که حالا به نام خودشون یا به هر عنوانی موسوم به اونها شد پای ریزی کردن، مثلا مکتب مشا درست شد، یا مکتب دیگری رو به نام اشراق درست کردن، اشراق درست شد، و بعد هم کسانی که در اسلام در زمان که اسلام رائج شد فلسفه رو ترجمه کردن یا پیروی کردن از فلسفه، هر گروهی پیروی یکی از گروه های قدیم شدن، گروهی پیروی مشائین شدن، شدن مشا، گروهی پیروی اشراقین شدن، شدن اشراق. این یک توجیه برای تعدد مکاتب که توجیه دقیقی نیست، زیرا که با سوال میشه قدما چرا بعضی ها شدن مشا، بعضی شدن اشراق. حالا در بین مسلمین میتونیم بگیم به خاطر پیروی از مشا شدن مشا، و به خاطر پیروی از اشراق شدن اشراق. اما اون اصلی ها که در قدیم بودن، قبل از اسلام بودن، چرا منشعب شدن به دو مکتب؟ پس این راه اول راه تامی نیست. راه دوم که راه تامیه، تقریبا به نظر میرسه که راه تامیه، اینه که این مکاتب به لحاظ روش بحثی و به لحاظ سید مطلب تفاوت میکنند. مشا مطالبش رو و مقاصدش رو از طریق استدلال به دست میاره، اشراق همون مطالب رو یا فرض کنید که با یه تفاوت مختصری از طریق صفاء باطن به دست میاره. پس روش بحث فرق میکنه، یکی روشش روش استدلاله، یکی هم روشش روش اشراق و صفاء باطنه. خود شیخ اشراق در کتابش اصرار داره بر این که حتما شما باطنتون رو صفا بدید، بدون صفای باطن مطالب منو نمیفهمید. تمام کتاب پر از استدلاله، ولی باز هم میگه این استدلال ها رو من برای این میارم که خصم قانع بشه، و الا به این استدلال ها اعتماد تام ندارم، اعتماد من به همون مشاهدات خودمه. شما هم اگر صفای باطن داشته باشید مشاهده میکنید، و این استدلال ها برای شما ابتدای راه، نه انتهای راه. در کتابیشون استدلال هست، ولی استدلال یا برای مبتدعینه یا برای خصم، یعنی مشایینه. خودش به استدلال اعتمادی نداره، اعتماد تامش بر صفای باطنه، و اصرارم داره که دانشجویی که میخواد کتاب منو بخونه حتما باطنش رو صفا بده تا مطالب رو کما هو به حقه بفهمه. اما در بین مشات توجه میکنید که اصلا به باطن نظر ندارن، میگن عقلت رو به کار بنداز، فکرت رو به کار بنداز، مطالب رو با استدلال منطقی بفهم. پس اصلا روش بحث روش دیگریست غیر از روش اشراق. به این مناسبت کسانی که طرفدار استدلالن و مقاصدشون رو با استدلال القا میکنن میشن مشائین، و کسانی که طرفدار صفای باطنن و از صفای باطن به مطالب خودشون یقین پیدا میکنن میشن اشراقی. بعد از این نوبت به حکمت متعالیه رسیده که حکمت متعالیه بین المکتبین جمع کرده و جمع بین المکتبین رو به تسامح مکتب ثالث به حساب میاریم. در واقع این مکتب ثالث نیست، این جمع بین این دو مکتبه و اضافه کردن قرآن هم هست، یعنی بین قرآن و مشاء و اشراق جمع کرده، حتی عرفان هم یه مجموعه ای از این متفرقات حاصل شده، اسمش شده حکمت متعالیه. حالا اگر ما این مجموعه رو جدا حساب کنیم میگیم مکتب سوم، اگر جدا حساب نکنیم میگیم که تلفیقی از مکاتب قبل. ولی مکتب مشاء با مکتب اشراق تفاوت واضح داره. در این حکمت متعالیه این مقدمه را عرض کردم برای این مطلب بود که وقتی میخوام وارد بحث بشیم دیگه درگیری و مشکلی نداشته باشیم. در حکمت متعالیه بسیاری از مطالب از طریق استدلال تفهیم میشه و بعضی از مطالب به ذوق خود شنونده واگذار میشه. حتما نباید انتظار داشته باشیم که تمام مطالب کتاب همه با استدلال روشن بشه، چون همونطوری که عرض کردم کتاب تلفیقی از مکتب مشا که طرفدار استدلالن و مکتب اشراق و عرفان که طرفدار صفای باطن و اشراقند. پس در بعضی مسائل ما باید از استدلال استفاده کنیم، در بعضی مسائل از ذوق و شهود. البته سعیمون هم هست که اون مطالب شهودی را هم استدلالی کنیم، که همه مطالب رو با استدلال عرضه کنیم. ولی اگر در بعضی زمینه‌ها استدلال ما کوتاه بود و نتونست مقصد رو برسونه، اون تکمیلش به عهده خود شماست که با ذوقتون و با شهودتون کاملش کنید. اینو عرض کردم که اگه وارد بحث شدیم دیگه درگیری نداشته باشیم. هر جا دیدید که دلیل نارسا شد، خودتون اون ذوق رو و شهود رو مکمل قرار بدید. این دو مقدمه بود که در ابتدا خواستم عرض کنم. حالا وارد بحث میشه. عرض کردم که کتاب مشتمل بر 5 مشهده. چون هنوز وارد در کتاب نشدیم، بهتره که فهرستی از این مشاهد عرض بشه که بدونیم در کل کتاب چی میخوام بخونیم، مطالب کتاب چیست. اولین مشهد که تقریبا جز طولانی ترین مشاهده، درباره امور عامه بحث میکنه، یعنی آنچه که در تمام علوم مورد احتیاج هست. هم فلسفه بهش احتیاج داره، هم کلام احتیاج داره، هم عرفان احتیاج داره، بالاخره تصورات و تصدیقاتی که در تمام علوم به درد میخوره، مثلا بحث وجود، بحث تقدم و تأخر، بحث کلی و جزئی، بحث ماهیت، اینجور اموری که یک مباحث کلیه و در تمام علوم حقیقی کاربرد داره، اینها امور عامه میگیم. و بعدم تفسیر امور عامه ما رو انشالله مطرح میکنیم و ذکر میکنیم. در مشهد اول بحث ما در امور عامه است. البته در هر جایی که در هر کتابی که امور عامه بحث شده، یک فصلی رو هم اختصاص به بحث در واجب تعالی دادند، اما سعی کردن که در اون فصل از کلیاتی که مربوط به واجب تعالی است بحث کنن، نه از جزئیات و شخصیات. جزئیات و شخصیات گذاشتن در الهیات و علم الاخص. پس در این مشهد اول ما یکی از شواهد رو اختصاص به واجب میدیم و در اون مباحث کلی مربوطه به واجب رو که مثلا بحث در وجود واجبه، بحث در اینکه چه نوع صفتی لایق واجبه، چه نوع صفتی، یه بحث کلیه، نه فلان صفت رو واجب داره یا نداره، چه نوع صفتی در شأن واجب هست و چه چیزهایی رو بعد از واجب تعالی سلب کرد، که نه مباحث کلیه با امور عامه سازگاره. بنابراین در مشهد اول بحث در امور عامه، یعنی در کلیاتی که در تمام علوم مورد استفاده اند و یا کلیات مربوط به واجب تعالی. مشهد دوم بحث درباره الهیات و علم الاخص، یعنی وارد بحث در واجب تعالی میشیم و خصوصیات و شخصیاتی که در وارد واجبه، علم واجب مطرح میشه، قدرتش مطرح میشه، ارادش مطرح میشه، مباحث جزئی. مشهد سوم در این کتاب در زمینه چینی برای ورود در بحث معاده، یعنی در این مشهد مباحث نفس مطرحه، مباحثی که در حوزه تقریبا خونده نمیشه، متروک شده و خوندنش جز واجبات. در این کتاب مشهد سوم اختصاص به بحث نفس داره و مستوفا هم بحث میشه ولو مختصر، ولی تمام به تمام مباحثشون میپردازه و طبق مبانی خودش. البته اونجا انشالله اگر لازم شد مبانی مشهد هم عرض میشه. از مشهد سوم زمین سازی است برای ورود در بحث معاد، یعنی بحث کلی درباره نفوس انسانی. مشهد چهارم ورود در بحث حشر جسمانی است، یعنی بحثی که مشاء از ورود در آن عاجز شده، ایشون وارد میشه و حشر جسمانی رو بر طبق مبنای خودش اثبات میکنه که انسان و بلکه غیر از انسان هم در عالم آخرت با همین جسم محشور میشه و ثوابهای جسمانی و همچنین عقابهای جسمانی براشون هست، علاوه بر معاد روحانی که تمام فلاسفه تقریبا قبول دارن، علاوه بر معاد روحانی که همه فلاسفه قبول دارن، معاد جسمانی هم در مشهد چهارون اثبات میشه. مشهد پنجم که آخرین مشهد ماست درباره نبوات و ولایات بحث میکنه، نبوت و امامت، که این بحث در فلسفه مطرح منطق به ندرت و تقریبا مختصر، مفصلش در کلامه، مختصرش در فلسفه است. یه چیزی که این مباحث رو هم بیاره، باز هم بر طبق مذاق خودش و مشتق خودش در اینجا مشک است. این کل فهرست مختصری بود از تمام این کتاب که حدود 350 صفحه، نزدیک 50 صفحه است، 379 صفحه است، 380 صفحه. کل این کتاب فهرستش همین بود که عرض کرد. حالا وارد مشهد اول میشه. مشهد اول مشتمل بر 5 شاهد که چون اول مشهد هستیم فهرستی از تمام شواهد عرض میکنه. باز وقتی وارد شاهد ثانی شدن اگه یادم باشه فهرست شواهد اون مشهد رو هم میگم. وارد مشهد ثانی شدیم، وارد مشهد ثالث شدیم، حاشیه. 5 شاهد در مشهد اول داریم. شاهد اول درباره وجوده با قطع نظر از خارجیت و ذهنیتش، بحث در مطلق وجود داریم، کاری به وجود خارجی و وجود ذهنی نداریم. این بحث شاهد اول. شاهد دوم بحث در وجود ذهنیه، فقط در وجود ذهنی بحث میکنیم که یکی از اقسام وجود. شاهد سوم درباره واجب تعالی و اینکه چه نوع صفاتی مختص به واجبه و واجب تعالی چه چیزهایی رو میتونه داشته باشه و چه چیزهایی رو نباید داشته باشه. شاهد چهارم در مابقی امور عامه از قبیل تقدم و تأخر، کلی و جزئی، تقابل و وحدت و کثرت و امثال ذلک، چیزهایی که باقی مونده و در این چند تا شاهد ما بهش اشاره نکردیم، بقیه امور عامه رو در شاهد چهارم میاریم. شاهد پنجم بحث در ماهیت، اقسام ماهیت، اعتبارات و ماهیت، این همه مطرح میشه. کل مباحثی که ما در مشهد عامه در مشهد اول داریم همین مباحثی که تحت عنوان امور عامه مطرحند، یکی وجود، یکی وجود ذهنی، یکی بحث کلی در مورد واجب تعالی، یکی بحث درباره بقیه اموری که از امور عامه باقی موندن، آخرم بحث در ماهیت. اینا فهرستی از مشهد اول که باید مطرح بشه. در شاهد اول 11 تا اشراقه. خب ما مشهد اولو الان باید شروع کنیم. مشهد اول درش عرض کردم 5 تا شاهده. وارد شاهد اول که شدیم اشراقات شروع میشه. در شاهد اول یا 12 تا اشراق، در شاهد اول 12 تا اشراق که اشراقا رو به تدریج باید بخونیم و بیان کنیم که دیگه از کنم ریزترین عنوانی که در این کتاب آمده عنوان اشراق. اشراق اول درباره وجوده، شاهد اول درباره وجوده و اشراق اول درباره اصالت وجوده که الان باید اصالت رو مطرح کنیم. من این مختصر تیکه که از خارج گفتم تطبیقش میکنم، بعد اشراق اول عرض میکنم. المشهد الاول، المشهد الاول فیما یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعانی العامه. بله صفحه 6 خطبه رو نه خطبه لازم خونده بشه؟ خطبه رو باید بدید آخر کتاب بخونم، بعد این کتاب تموم شد بگیریم خطبه رو بخونم. خطبه کدوم اشکال هست؟
خطبه
بله عرض کردم اینا که شما میفرمایید با جمع و تلفیق سازگاره. ایشون سه مرحله ذکر میکنه: مرحله نازل، مرحله متوسط، مرحله راقی و عالی. یعنی جمع میکنه بین مبانی، این با تلفیق سازگاره. و عرضم کردم که شما میتونید این مجموعه رو عبارت از یک مکتب مستقل بگیرید، هیچ ایرادی نداره که مکتب مستقل قرارش بدید، بگید روش بحثی ایشون فرق میکنه، چون هم از آیات استفاده میکنه، هم از روایات استفاده میکنه، هم از ذوق استفاده میکنه، هم از استعلا. این یه روش خاصه که در قدیم نبوده. به این ترتیب میتونید حکمت مطالعه یه مکتب سوم قرار بدید و میتونید هم بگید نه جمع بین مکاتب، این هر دوش ممکنه، ایرادی نداره. شما این رو یه مکتب جامع بین مکاتب بگیرید یا یه مکتب مستقلی در مقابل اون مکاتب قرار بدید، هر دوش میشه، چون ایشون بالاخره از تمام مبانی استفاده میکنه، به این مناسبت میشه گفت جمع بین مکاتب کرد. و یه مبنای خاصی داره که عبارت از مجموعه مبانی است، میشه گفت یه مکتب جدید. مبانی عرض کردم، نه مبانی دخالت در تفکیک نداره. اگه مبنا مختلف باشه نمیشه گفت این علم با اون علم فرق داره. مبنا بله، بله مبنا درسته. خب اگه اینطور باشه، در علم اصول هم عرض کردم اول، در علم اصول هم این مشکل ما داریم، اشخاصی هستن مبنایی رو در علم انتخاب میکنن، اشخاصی مبنای دیگر رو انتخاب میکنن، هم در رو همین مبنا میچینن میرن جلو، اون یکی هم رو مبنا میچینه میره جلو. اتفاقا در علم اصول اختلاف هم بیشتر فلسفه هست، فلسفه خیلی منضبط تره. علم کلام البته خیلی مبانی مختلف داره و اختلافات زیاد، در فلسفه اختلاف کمتر از علم اصوله، مبنا خیلی کمتره. اگه بخواد اختلاف مبانی رو شما منشأ پیدایش مکاتب مختلف قرار بدید، علم اصول اولاست و مستحق‌تر به این که مکاتب مختلف ترش تشکیل بشه. اختلاف مبنا دخالت نداره، اختلاف مشرب دخالت داره، اختلاف راه سید مطالب که چیزون و مطالب رو به دست بیاریم، آیا از طریق استدلال یا از طریق اشراق یا از طریق خاصی که جامعه بین هماست. الان اون فرمای شما رو قبول داریم که حکمت مطالعه رو میشه مکتب سوم حساب کرد و میشه هم گفت جامعه بین مکاتب. مبانی جدید، خب عرض کردم مبانی دخالت نداره، مبانی دخالت نداره، به خاطر اینکه اگر بخوام دخالت مبنا رو حساب کنیم، بسیاری از علوم مبتلا به تفکیک مکاتب خواهند شد در حالی که نشدن. خب المشهد الاول فیما یفتقر الی، غالبا خطبه ها رو باید آخر کتاب خوند، مثلا خطبه شرح منظومه رو من خودم سابقا ابتدای کتاب میخوندم و بعد که وارد می شدم می دیدم اشتباه کردم، بعد کتاب تموم بشه، افراد با اون اصطلاحاتی که در این خطبه میاد آشنا بشن، بعدن برگردیم خطبه رو می خونیم، اونا هم خوبتر فهمیده میشه، هم راحتتر تفهیم میشه. الان اگه من بخوام شروع کنم این خطبه رو بخونم، یه ماه تو همین خطبه باید بمونیم و بعدم وارد بحث بشیم. حالا بذاریم تموم بشه، اگه موفق شیم خطبه رو می خونیم، اگر نکنید لستانی اولا. المشهد الاول فی ما یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعانی العامه، من المعانی العامه بیان برای ما یفتقره، لذا به جای ما یفتقر معانی العامه رو میذاریم و معنا میکنیم. مشهد اول درباره معانی و امور عامه است که یفتقر الیه فی جمیع العلوم، در تمام علوم مورد نیازه. خب ممکنه بپرسید که در علم فقه هم که از جمله علومه، ما احتیاج به ماهیت داریم؟ احتیاج به وجود ذهنی داریم؟ و احتیاج به ما بقیه این امور داریم؟ چگونه میگید در جمعی علوم به این معانی عام احتیاج داریم، در حالی که در بسیاری از این علوم مثل فقه، مثل تاریخ، مثل جغرافی اصلا این مباحث مطرح نمیشه و هیچ دخالتی نداره؟ دو جواب میتونیم بدیم. جواب اول اینه که در اونجا هم دخالت داریم، منتها من غیر مستقیم. مثلا فرض کنید که ماهیت صلات در علم فقه مطرح میشه، ماهیت صوم مطرح میشه، باز از این ماهیت ها در ذهن ما یه نقشی بسته میشه، وجود ذهنی درست میشه، اگرچه ما اونجا اسم ماهیت نمیبریم، اسم وجود ذهنی نمیبریم، ولی در تمام علوم وجود ذهنی مطرحه، در تمام علوم ماهیات مطرحه، در تمام علوم تصورات و تصدیقات مطرحن. تصورات و تصدیقات همه مربوط به اینجا، اشیایی که تصور میشن، اشیایی که تصدیق میشن. یک جواب. و جواب بهتر که خودشون هم این جواب رو میدن اینه که منظور از علوم، علوم حقیقیه است. علم فقه و علم ادبیات، علم تاریخ و جغرافی علوم اعتباری هستند، نه علوم حقیقی. نباید انتظار داشته باشیم که این امور عامه در اونها کاربرد داشته باشند. امور عامه کاربردشون در علوم حقیقی است، مثل فلسفه، کلام، عرفان و منطق و ریاضی و نجوم و اینا که اقسام ریاضی، طبیعی و ریاضی و الهی، اینا رو امور اینا رو علوم حقیقیه میگن. در این علوم، در تمام این علوم ما به این اصطلاحات احتیاج داریم، اصطلاحاتی که در این مشهد میخونیم. اصل اثبات موضوع چیزی دیگری است غیر از بحث وجوده. اون همون جواب اولی است که عرض کردم که بالملازمه همه علوم با این مباحث مربوط میشن. اون جواب اول بود. جواب دوم همین است که خود آقایون هم فرمودن که منظور از علوم، علوم حقیقی است، نه علوم اعتباریه. در علوم حقیقی تمام این اصطلاحاتی که ما در این مشهد میاریم کاربرد داره و لازم هست روشن بشه. و فیه شواهد، و از کردن 5 تا شاهد در مشهد اول، 5 تا شاهد. الاول یعنی الشاهد الاول فی الوجود، یعنی مطلق وجود، کاری به خارجیت و ذهنیتش نداریم. و فیه اشراقاتون، یعنی در این شاهد اول چند تا اشراقه؟ عرض کردم 12 تا اشراق. الاول فی تحققهی، وجود تحقق داره، خارجیت داره، اصالت داره. بحث اصالت الوجودی که در اسوار و اون مفصلی بحث شده اینجا با 3 خط 4 خط تموم شده. ایشون به 2 دلیل ثابت میکنه که اصل وجود اصیله و ماهیت اصیل نیست. ابتدا اشاره به معنای اصالت داره و بعد هم استدلال بر این معنا و بر این مدعا. معنای اصالت وجود خارجیت داشتن و تحقق داشتنه. یعنی شما که در خارج انسانی رو مثلا میبینید، باید بگید این واقعا وجود انسانه یا این واقعا انسانه. اینی که در خارج هست وجود انسانه یا انسانه؟ این یه بحثه که اونی که در خارج هست و تحقق داره آیا وجوده یا ماهیت. این معنی اصالته، نه اصالت در مقابل اعتباریت. اصالت در مقابل این که اون چه که در خارج هست چیه، اون چه که در خارج تحقق پیدا کرده و منشأ اثره و این کارا رو انجام میده، ادراک میکنه و حرکت میکنه، این چیه، وجود انسانه یا خوده؟ این بحث اصالت و وجود و اصالت ماهیته که گروهی گفتن وجود انسان اصله و در خارج تحقق داره، گروهی گفتن ماهیت انسان اصله و در خارج تحقق داره. اختلاف اصالت وجود و اصالت ماهیت اینجا هست. بعد از اینکه ایشون اشاره میکنن به تفسیر این اصطلاح که اصالت وجود یعنی چی، استدلال بر مدارش بیان میکنن. 2 دلیل ذکر میشه بر اینکه وجود اصیله. دلیل اول اینه که هر چیزی رو که بخواهیم در خارج تحقق بدیم به توسط وجود تحقق میدیم. این مشهوده، حتی خود اصالت الماهوی ها هم به این مسئله معترفن که مادامی که ماهیت به وسیله جائل جعل نشده باشه یا انتصاب به جائل پیدا نکرده باشه در خارج نیست. اون وقت بعدشون سوال میشه که انتصاب چیه، جعل چیه؟ همونی که شما اسمشو گذاشتین انتصاب ما اسمشو میذاریم وجود، همونی که اسمشو گذاشتین جعل ما اسمشو میذاریم وجود. شما اسم عوض کردید. اونی که در واقع به ماهیت خارجیت میده و لولا اون ماهیت خارجیت نداشت، ما میگیم وجوده، شما بگید انتصابه، بگید جهله. بالاخره چیز غیر از ماهیت. همه اشیاء خارجی، همه اشیاء خارجی به توسط وجود خارجی از پیدا میکنن، به توسط وجود هست میشن. این به اعتراف اصالت الماهوی و اصالت الوجودیه، یعنی هر دو قبول دارن. اگر وجود تحقق دهنده و اشیاء، خودش اولا به این است که تحقق داشته باشه. چیزی که معطی تحققه خودش نمیتونه فاقد تحقق باشه، حتما باید واجد تحقق باشه. پس وجود که تحقق دهنده به اشیاء و خارجیت دهنده به اشیاء، خودش تحقق داره به خود. سبب وجود تحقق خودش رو به دست میاره. یکون و متحققن و کائنن، حالا کائنن فل اعیان یا کائنن فل ازهان، ممکنه ماهیت در ذهن باشه، ممکنه در خارج باشه. در خارج باشه به وجود خارجی موجود شده، در ذهن باشه به وجود ذهنی موجود شده. پس موجودیت هر شی چه در خارج چه در ذهن متوسط وجوده، حالا یا به وجود ذهنی یا به وجود خارجی. بله اینا هر دو سوال شما، یعنی هر دو اشکالتون به یک اشکال برمیگرده تقریبا، یعنی یک جواب برای هر دو کافیه. وجود با ماهیت متحد میشه به نظر قائلین به اصالت وجود. وجود با ماهیت متحد میشه و حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. پس حکم وجود به ماهیت سرایت میکنه. اگر وجود تحقق داره، ماهیت هم به برکت تحقق وجود متحقق میشه، اما تحققش بالعرض است. یعنی این صفت در حقیقت مال متحد ماهیته، نه مال خود ماهیت. صفت تحقق برای وجود هست بل اصاله و به ذات، برای ماهیت هست بل عرض و بل واسطه یا بل مجال. ماهیت هم متحققه، منتها تحققی که در واقع مال متحدش یعنی وجوده، نه مال خودش. اگر به خودش نسبت دیدیم، نسبت بالعرض و المجاز. نه اصلا اگه این تو باشه باید علم بلاغت متول رو مشتمل و نه خودشون اینطور نمیگن. خودشون میگن سه جور عبارت ما میتونیم بیاریم، یکی حقیقت، یکی مجاز، یکی کذب. کذب و قسیم این دوتا قرار میگن.
مجاز کذب،
بله حقیقت نیست. بالعرض و المجاز موجود میشه، یعنی ماهیت در خارج در کنار وجود و به برکت وجود وجود میگیره. یعنی البته اینی که شما میفرمایید گروهی گفتن این رو که ماهیت رو اصلا موجود نمیدونن، ماهیت رو اصلا موجود نمیدونن، تقریبا به منزل عدم به حساب میارن. بعضی از متأخرین اینطور گفتن، ولی ملا صدر نظرش این نیست. ملا صدر و همچنین مرحوم علامه در کتاب نهایه دارن که ماهیت حقیقتا موجود میشه، منتها حقیقتی که میگیم در فی قبال العدم، تعبیر دارم به فی قبال العدم، یعنی عدم نداره، ماهیت معدوم نیست، ولو مثل وجود هم موجود نیست، اما معدوم خالص نیست، به این معنا که تا وقتی وجود هست او هم هست، هست، نه اینکه دروغ باشه بودنش، بودنش هست، منتها این وجود که به اون مثل مثلا فرض کنید تشبیه بعید، همین رو میخوام عرض کنم، مثل تشبیه بعید فرض کنید، اون چه که هست نوره و ظلمت، سایه در این وسط چیه؟ آیا اون نوره؟ نور چه نیست؟ ظلمت هم نیست، اما این سایه موجود است به برکت نور، به برکت نور موجوده، واقعا هم موجوده. حالا نمیخوام بگم از همه جهت این مثال و ممثل شبیه هم، فقط در همون مورد نظر میخوام تشبیه کنم، چون تشبیه میدونید که لازم نیست مشبه ها مشبه هم به از همه جهت با هم شبیه باشن، فقط در وجه شبه باید شبیه باشن. حالا اگر مثال اختلافاتی داره با بعضی از قسمت های ممثل مشکل نداشته باشه، اون که مهمه اینه که میخوام بگیم همونطور که سایه در خارج موجود است حقیقتا منتها به برکت نور، همچنین ماهیت در خارج موجود است حقیقتا منتها به برکت وجود. حقیقتا هم که میگی ولی معدوم نیست، نه حقیقتا یعنی ذاتش طوریست که میتونه موجود باشه، همونطور که وجود این چنینه، مثل وجود نیست، ولی با اتحاد با وجود موجود میشه، این اتحاد رو بگیرید هیچی نیست. در خارج هم هست، در خارج هم هست، ماهیت بین وجود در خارج میشه. بله، اینجا در یکی از موارد مباحث همین بحثی که فرمودید میاد، در همین شواهد روحیه ایشون هم معتقده که ماهیت در خارج هست، به عین وجود هم موجوده. چرا بالعرض هم میشه؟ البته آقای حکیم در بدایع الحکم تصریح به تبع داره، بعضی ها مثل مرحوم شیرازی که من اسمشون الان یادم نیست در انوار الحقائق کتاب چاپ نشده خطیه، تعبیر به پایین تر از حتی بالعرض دارن، ایشون معتقده که ماهیت هیچی نیست و ولی نوع تعابیر ملا صدر اینه که ماهیت به عین وجود موجوده، به عین وجود موجوده، یعنی یک وجود هست که هم مال وجود است بل اصاله، هم مال ماهیت است بل عرض، یا بنابر قولی به طبع. نه، متوجه اون نظریه هم هستم ولی غیر از اینه، ماهیت عین وجود نیست، به عین وجود موجوده، اون نظر بعد متأخرین اینه که ماهیت عین وجوده، ماهیت عین وجود نیست، ماهیت به همین وجود موجود است، به هم یک وجود موجوده، یعنی به عین وجودی که برای وجود هست ماهیت هم موجوده، منتها این وجود به اصاله مال وجوده، به تبع و به عرض مال ماهیته. وقتی که جب... بله. این به مثال سایه اگه توجه کنید این مطلب روشن میشه. مثال سایه این بود که سایه حقیقتا موجوده یا به خاطر نور موجوده؟ بالاخره یه چیز در خارج هست، هر چی هست بالاخره یه چیز در خارج هست،
امر عدمی یا عدم یا واقعا یکی از این باید باشه، یا عدمی باشه یا واقعا تحقیق باشه یا معلوم باشه.
نه، ما یه فرض چهارم میگیم، حقیقتاً در خارج معدومه، حقیقتاً در خارج معدومه، ولی مجازاً موجوده. مجازاً موجوده یعنی چی؟ یعنی هست وجودی که مال وجودی که در واقع مال وجوده به اون نسبت داده میشه، درست مثل وجود نور که عرض کردم. در واقع نور موجوده ولی ما سایه رو هم میگیم موجوده. سایه موجوده یعنی چی؟ یعنی اینجا نور تمام شده، اینجا نور تمام شده میگیم سایه موجوده، اینجا وجود تمام شده میگیم ماهیت هست.
شما یه
حد وجود، حد وجود، بله،
حد داخل موجود نیست.
چرا؟
حد داخل وجود نیست، حد وجود نداشته، زو حد.
بله خب بالاخره، ولی حد داره، اون زو حد حد داره. حالا هر جور که شما وجود برای حد قائلی،
بازم امر عدمی میشه،
امر عدمی، هر چی اسمشو میذارید. مثلا فرض کنید یه دونه صفحه کاغذ رو که در نظر بگیرید، این صفحه وجود داره، قسمت‌های بعدش که دیگه اونجاهایی که تموم میشه دیگه وجود نداره، اونجاهایی که تموم میشه حدشه. ما از اون قسمت‌های تموم شده ماهیت رو انتزاع میکنیم به این صورت. بالاخره به همین اندازه ما برای این حد وجود داریم قائلیم، به همین اندازه وجود قائلیم. این هر چی باشه، هر چی باشه، بالاخره این وجود مجازی رو ما برای این ماهیت قائلیم و وجود حقیقی رو برای وجود قائلیم. بنابراین وجود هم برای ماهیت هست هم برای وجود هست، منتها در ماهیت به نحو مجاز، در وجود به نحو حقیقت. پس صادقه که بگیم احق الاشیاء به تحقق وجود است. چرا؟ چون او حقیقتاً وجود دارد ولی ماهیت مجازاً وجود داره. ولی نسبت به عدم نمیتونیم بگیم احق، نمیتونیم بگیم نسبت به عدم وجود احق است به تحقق، ولی نسبت به ماهیت میتونیم بگیم احق است. چرا؟ چون در ماهیت ما یه وجود قائلیم ولی وجود مجازی، و در وجود وجود قائلیم وجود حقیقی. وجود حقیقی احق است به تحقق تا وجود مجازی. اگه اینطوری بگیم چه بیداره؟ همین ببین، وجود مجازی وجود هست یا نیست؟ تحقق مجازی هست یا نیست؟ تحقق مجازی، تحقق دروغ پذیرفته شده. خب تحقق دروغ پذیرفته شده، پس بنابراین شما یه تحققی دارید، یه تحقق راست دارید، یه تحقق خیالی دارید، یه تحقق راست، یه تحقق خیالی، این یکی تحقق احق از اونه، مشکلی نداره که. به حال نسبت به عدم، نسبت به عدم نه، ریاضیات نیست، عقلیات، ریاضیات هم خودش عقلیات.
برای این رو فرقیش
که به تبر آقلی حکیم، در به طبع که اصلا حرفی نیست، اختلاف مشکلی نداریم. در به درست هم میخوام هر کنه مشکل نداریم. بله بله، علاوه ببینید با این بیان اخیری که کردن دیگه فکر مشکل حل شده. یه وجود مجازی داریم، یه وجود حقیقی داریم، هر دو وجود هن، یکی مجازی یکی حقیقی. اون حقیقی احق
مجازی،
شما وجود مجازی قبول ندارید، وجود یعنی عدم، ما اهم از حقیقی و اعتباری، اهم از حقیقی و مجازی. چرا نه، تحقق به این معنا رو ما مقسم میگیریم، تقسیمش میکنیم به تحقق حقیقی و تحقق مجازی. اون وقت تحقق حقیقی رو احق میدونیم بر تحقق مجازی، اینه تقریبا واضحه. تحقق عرضی و مجازی فرق نمی کنه. بله، منظورمون همونه، واسه ضرور است. منظورمون همونه، این بحث اصالت الوجود به همین اندازه که ایشون در اینجا مطرح کرده مطرح بشه بهتره. بالاخره اگه بخوام بپردازیم به مباحث اسفار نمیشه، اونجا ان شاءالله حل شده. از تمام اینا رو عرض کردم. اگر ما میگیم وجود، مگه ما میگیم ماهیت در خارج واقعا موجوده، قیدم میزنیم فی قبال العدم، یعنی اگر مقایسش کنی با عدم میبینی مثل عدم نیست.
باید اون مقدش کالت متعددم جواب بود. چون ما خود ماهیت رو نگاه بکنیم، انسان نطق لب نطق و حیات درسته؟ آیا این نطق عدمیه؟ امر عدمیه؟ حیات امر عدمیه؟
نه اون را ما برمیگیریم به وجود.
این کمالش ما به کمال اشاره داریم و لعیتش ما اشاره نداریم اینجا به وجود اشاره داریم به موجودیت اشاره داریم یعنی به تحقق اشاره داریم. این هم
عدمی نیست، حیات هم عدمی نیست، نطق هم عدمی نیست. نه اون لیسه ها به ملازمه معلوم میشه. من وقتی دارم انسان رو تحت تعریف میکنم به اون ایجابیش توجه دارم، یعنی میگم انسان حیوان ناطقه. عدمی هاشو دیگه خودتون باید در نظر بگیرید. فرس نیست، بغر نیست، شجر نیست، کذا و کذا نیست. این نیستا رو که من دیگه لازم نیست بگم، من فقط اون ایجابش رو میگم. اون نیستان به ملازمه هست.
شما به مطابقه ماهیت رو میگید در حال که اینجا میگید به مطابقه لیسه نیست، به تحقق کمال ماهیت. این خیلی فرش واضحه. اون به ملازمه هستی بگید
ما نگفتیم لیسه، ما نگفتیم لیسه. حالا بگذاریم بگذاریم که مثل که داره شروع میشه. لأن غیره بهی یکون متحققن، غیر وجود به وسیله وجود متحقق میشود و کائن فل اعیان و فل اذهان میشه. فهو الذی بهی ینال کل ذی حقیق ذی حق حقیقته. پس این وجود است که به وسیله این وجود هر ذی حقی و هر صاحب واقعیتی واقعیت خودش رو به دست میاره. حق در اصطلاح آقایون سه معنا داره. یکی به معنای ثابت، یکی معنای ثابت یعنی وجود، یکی به معنای ثابت دائم، یکی هم به معنای مطابق بودن للقول و للقضیه، که صدق عبارت است از مطابقت قضیه با واقع، حق عبارت است از مطابق بودن قضیه نسبت واقع. اگر واقع رو سنجیدید دیدید که طبق قضیه است، میگید قضیه حقه. حق قضیه رو سنجیدید دیدید طبق واقع، میگید قضیه صادقه. پس قضیه اگر این سنجیده بشه با واقع و مطابق واقع باشه، میگیم قضیه صادقه. اگر واقع با قضیه سنجیده بشه و دیده بشه که مطابقه با قضیه، میگیم حقه. به سنجشمون نگاه میکنیم، اگر از این طرف بسنجیم میگیم صدق، از اون طرف بسنجیم میگیم حق. پس حق در این تفسیر صفتی است برای قضیه. بنابراین حق سه معنا داره. یکی صفتی برای قضیه در صورتی که واقع رو با قضیه سنجیده باشه. یکی عبارت است از ثبوت، مطلق ثبوت. یکی عبارت است از ثبوت دائم. بر واجب تعالی اگر حق اطلاق میکنیم به معنای سوم اطلاق میکنیم، یعنی ثبوت دائم. بر کل موجودات اگر حق اطلاق میکنیم به اطلاق دوم اطلاق میکنیم، یعنی نفس ثبوت. در اینجا مراد همین اطلاق دومه. کل ذی حقین یعنی کل ثابتین، کل ثابتن حقیقت و ثبوتش رو از وجود گرفته. هر چیزی که ثابته در خارج، ثبوتش، تحققش، حقیقتش رو از وجود گرفته. اگر وجود این چنینه، پس چگونه میتونه، یعنی وجود این چنینه که حقیقت دهنده و اشیاء، چگونه خودش میتونه حقیقی نباشه؟ فکیفه یکون امرا اعتباریا، چگونه وجودی که حقیقت دهنده و اشیاء خودش امر اعتباری است؟ کما یقول المحجوبون عن شهوده، کسانی که وجود رو شهود نکردن. ایشون معتقده که وجود باید شهود بشه، با شهود وجود همه خصوصیاتش کشف میشه. کسانی که وجود رو شهود نکردن، خواستن با ذهنشون مشکل وجود رو حل کنن، نتونستن به خصوصیات وجود برسن و فکر کردن که وجود تحقق نداره. اما کسانی که با شهود وجود رو یافتن، چون به تمام خصوصیاتش از جمله اصالت و تحققش رسیدن، در اصالتش اختلاف ندارن. پس محجوبون عن شهود الوجود کسانی هستند که قائل به اعتباریت وجود شدن. کسانی که شهود رو کماهو و مشاهده کنن هیچ وقت قائل به اعتباریت نمیشن. البته شیخ اشراق مدعی شهود هست، میگه من وجود شهود کردم، ولی در این حال قائل به اعتباریت وجوده. دلیل دوم هم ظاهرا نمی‌رسیم، ولی انه هو اصل بر اون لعنه غیره هست که دلیل دوم بر اصالت وجود. دیگه ان شاء الله بقیش می‌ذاریم برای جلسه بعد. چه جلسه بعد؟